رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
سلام، اینجا واشنگتن است. آواز ما را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. ساعت 11 قبل از ظهر به وقت واشنگتن دی سی و 7:30 شام به وقت افغانستان. من قدیر مشرف هستم. سرخط خبرها را از میرویس رحمانی میشنوید.
حمله طالبان به سارنوالی استیناف بلخ، متهم شدن مقامات بلندرتبه وزارت دفاع ملی در قضیه اختلاس قراردادهای تل آن وزارت، و خامنه ای میگوید که تفاهم هسته‌ای ایران نهایی نیست.
شنونده‌های گرامی، امروز پنجشنبه 20 حمل سال 1394 خورشیدی است که برابر می شود با 9 اپریل سال 2015 میلادی. پس از خبرها این گزارش ها را برای شما برگزیده ایم. پایان درگیری در سارنوالی استیناف ولایت بلخ. گزارش زنده خواهیم داشت از میرویس بیژن که به گونه زنده از شهر مزار شریف تازه ترین ها را به ما گزارش خواهد داد. نگرانی ایالات متحده از اقدامات اخیر ایران در خلیج و گفتگوهای جدی یونان با اتحادیه اروپایی در پیوند با اصلاحات اقتصادی. در این نیم ساعت با ما باشید. تفصیل خبرها را میرویس رحمانی و احد عزیزاده تقدیم می‌دارند.
با تقدیم سلام. حمله مردان مسلح بر سارنوالی استیناف ولایت بلخ سبب کشته شدن 10 نفر به شمول یک کودک و زخمی شدن 66 نفر دیگر شد. طالبان مسئولیت این رویداد را به دوش گرفتند. سفارت ایالات متحده در کابل با نشر اعلامیه این حمله را محکوم کرد. جزئیات بیشتر این موضوع را پس از خبرها به گونه مستقیم از همکار میرویس بیژن خواهیم شنید.
هیئت بررسی قراردادهای لوجستیکی وزارت دفاع افغانستان میگوید که در قراردادهای تیل آن وزارت شماری از مقامات بلندرتبه دست دارند که گمان اختلاس 100 میلیون دلار بر آنها میرود. حمیدالله فاروقی رئیس هیئت بررسی امروز در کابل به خبرنگاران گفت که بر اساس تحقیقات آنان در 2 قرارداد تیل وزارت دفاع که ارزششان به 1 میلیارد دلار میرسید نشانه های فساد دیده شده و با فسخ آن جلو 100 میلیون دلار زیان گرفته شده است.
صدای آمریکا، آشنای شما.
ایالات متحده امروز 6 بال هلیکوپتر جنگی را به نیروهای هوایی اردوی ملی افغانستان کمک کرد. جنرال جان کمبل، قماندان نیروهای خارجی در افغانستان، طی مراسم ویژه این هلیکوپترهای مجهز با سلاح سنگین را به مقامات وزارت دفاع تسلیم کرد. او این هلیکوپترها را برای دشمنان افغانستان وحشت انگیز توصیف نمود.
هر روزی که ما پیش می رویم چرخبال‌های بیشتری به نیروهای هوایی افغانستان کمک می کنیم تا توانمندی هایشان بیشتر شود.
مقامات وزارت دفاع افغانستان می گویند که تا پایان سال روان میلادی 20 طیاره جنگی نو سوپر توکانو نیز به نیروهای هوایی کشور مساعدت خواهد شد.
صدها تن از علمای اسلام و سران مجاهدین سابق افغانستان امروز با تدویر نشست در خیمه لوی جرگه در کابل صدایشان را بر ضد افرادگرایی بلند کردند. اشتراک کنندگان این همایی گفتند که اسلام دین افراطیت نبوده و علمای اسلامی باید در برابر افرادگرایی بیستند. این نشست سوی قطب‌الدین هلال، معاون سابق حزب اسلامی و نامزد پیشین انتخابات ریاست جمهوری فراخوانده شده بود. گلبدین حکمتیار در کنار گروه طالبان و شبکه حقانی یکی از مخالفین سرسخت حکومت افغانستان بوده و نیروهای وفادار با او مسئولیت بسیاری از حملات مرگبار در نقاط مختلف افغانستان را به عهده گرفتند.
و در مشروع خبرهای جهان، آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران میگوید که تفاهم اخیر روی چارچوب توافق برنامه هسته ای ایران با غرب رسیدن به یک توافق نهایی را تضمین نمی کند. جزئیات بیشتر را از صدف غیاثی میشنویم.
آیت الله خامنه ای امروز پنجشنبه تا یک سخنرانی گفت که نه موافق و نه مخالف تفاهم اخیر هسته‌ای کشورش با غرب است. او تاکید کرد که این تفاهم هنوز ناتمام بوده و الزام آور نیست. ولی خامنه ای که قدرتمندترین مقام ایران است، حمایت مدائمش را از روند مذاکرات هسته‌ای بیان کرده و گفت که او طرفدار معامله‌ای است که در آن عزت و افتخار ایران محترم شمرده شود. این در حال است که حسن روحانی رئیس جمهور ایران تا یک سخنرانی اوایل امروز پنجشنبه گفت که تهران هیچ توافق نهایی را بدون رفع تعزیزات اقتصادی نخواهد پذیرفت.
ایالات متحده گفته است که در مورد حمایت ایران از شورشیان حوثی در یمن آرام نخواهد نشست. جزئیات بیشتر از قدیر مشرف.
وزیر خارجه ایالات متحده میگوید که واشنگتن خواستار مقابله با ایران نیست، اما این را هم نمیپذیرد که اسلحه برای شورشیان فراتر از مرزهای بین المللی به سایر کشورها فراهم شود. جان کری در یک مصاحبه با تلویزیون پی بی اس مستقیما از تهران انتقاد کرده و گفت که هر هفته پروازهای از ایران به یمن صورت میگیرد و به گفته وی ایالات متحده آن را پیگیری کرده است. ایالات متحده آمریکا از حملات ائتلاف به رهبری عربستان سعودی برای سرکوب شورشیان حوثی در یمن حمایت میکند. عربستان سعودی نیز تهران را متهم میکند که برای ایجاد یک حکومت شیعه طرفدار ایران در یمن از شورشیان شیعه در آن کشور حمایت میکند. در همین حال رئیس جمهور ایران روز پنجشنبه هشدار داد که حملات هوایی ائتلاف به رهبری سعودی در یمن یک اشتباه است.
صدای آمریکا آشنای شما. شما شنونده مشروع خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا هستید. یک مقام ارشد فلسطینی امروز پنجشنبه گفت که با حکومت سوریه توافق صورت گرفته تا برای بیرون راندن تندوان گروه دولت اسلامی از یک کمپ مهاجرین فلسطینی در دمشق پایتخت سوریه عملیات نظامی آغاز گردد. تصرف کمپ یرموک توسط گروه دولت اسلامی در هفته گذشته عمیق‌ترین پیشروی آن گروه را در پایتخت سوریه نشان می‌دهد. مقام فلسطینی افزود که همه جناح‌های فلسطینی توافق نمودند تا برای بیرون راندن گروه دولت اسلامی از کمپ یرموک با نیروهای دولتی سوریه عملیات مشترک را انجام بدهند.
هیئت منصفه جوهر سرنایف چچنی را در همه 30 اتهامی که علیه او در ارتباط به بمبگذاری در جریان مسابقات دوش بستان 2013 مطرح شده بود مجرم ساخت. قرار است هیئت منصفه در مورد اینکه آیا سرنایف 21 ساله با اعدام و یا حبس ابد محکوم شود تا چند روز آینده تصمیم گیرد. مجازات ابد اتهامی که سرنایف به ارتکاب آن مجرم شناخته شده است اعدام می باشد. برای صدور حکم اعدام علیه سرنایف هیئت منصفه باید با اتفاق آرا تصمیم بگیرد. وکیل مدافع وی در طول محاکمه معکل خود استدلال نمود که هرچند جوهر سرنایف در بمبگذاری باستان که منجر به کشته شدن 3 نفر و زخمی شدن 264 تن دیگر گردید دست داشت، اما طراح اصلی این حمله تیمور سرنایف برادر بزرگ جوهر بود. تیمور چند روز پس از بمبگذاری باستان در اپریل 2013 کشته شد.
ناتو در حال انجام نخستین آزمایش یک نیروی جدید می باشد که برای مقابله با تهدیدات روسیه ایجاد شده است. یک مقام ناتو افزود که حدود 150 سرباز چکی در حال فرا گرفتن برنامه‌های آموزش نظامی هستند تا بتوانند در ظرف 48 ساعت به ساحه عملیات اعزام کردند. این مقام ناتو افزود که قبلا زمان معیاری برای اعزام و استقرار نیروهای تحت قمانده ناتو بین 10 تا 80 روز بود. 900 سرباز آلمانی و 200 سرباز هلندی مصروف فراگیری آموزش‌های مشابه در هلند می‌باشند. این واحدهای نظامی شامل نیروی جدید واکنش سریع ناتو است که پس از تجدید جنگ در شرق اوکراین و الحاق منطقه کریمیه با روسیه ایجاد شد.
و در خبرهای ورزشی، مسابقات لیگ میلیون کرکت امروز در کابل آغاز شد. در این مسابقات 8 تیم کرکت با کپتانی اعضای تیم ملی کرکت افغانستان شرکت ورزیده و تا یک هفته به بازی خواهند پرداخت. هدف از برگزاری مسابقات لیگ میلیون کرکت رشد کرکت در داخل افغانستان و حمایت مالی از ورزشکاران می باشد. تبریکی در پایان این مسابقات به تیم برنده 1 میلیون افغانی جایزه خواهد داده خواهد شد.
صدای آمریکا، آشنای شما.
خب شنونده های گرامی، خبرها را شنیدن و اکنون هم میپردازیم به گزارش آنچنان که در خبرها گفتیم. درگیری در سارنولی استیناف ولایت بلخ در شهر مزار شریف پایان یافته و تازه ترین خبرها از آن شهر هاکی است که در آن حمله 10 تن کشته شدند که شامل 5 پلیس و 5 غیر نظامی به شمول یک کودک میباشد. میرویس بیژن خبرنگار رادیو آشنا را شهر مزار شریف با خود داریم. میرویس جان سلام، خوب است که صدایت هم شنیم و جورو صحت هستی. رقم مجروحین از این رویداد به چند رسیده و وضعیت صحی آنان چه قرار است؟
با سلام با شما با شنونده های عزیز دیوارشناس و امریکا، در حمله مهاجمان مسلح بر ساختمان اداره سانرگولی سناف ولایت بل تا امروز 14 تن کشته به شمول 4 مهاجم و 5 زخمی و 5 ملکی و 5 نظامی در رویداد کشته شده و تا امروز 66 زخمی و شفاخانه مرکزی ولایت بلخ انتقال دادن.
وضعیت صحی مجروحین از چه قرار است؟ با مقامات صحی شهر ولایت بلخ شما صحبت کردن؟
در صحبت هایی که ما با سرپرستی شفاخانه ولایت بلخ خود نورمحمد فیض داشتم، اونا وضعیت این زخمی را خوب عنوان میکنه و میگه وضعیت اینا خوب است و ممکنون جنگ داری تاها آرام شده و تاها از طرف دولی داری ترافیک باز است و مردم را خواندن بازم، ولی انوزم احتمال میره که مواد انفجاری و احتمال انفجار بعضی از موجود بگیر در داخل این ساختمان بوده باشه و تا هنوز پلیس در صورت دقیق این ساختمان زیر نظارت بررسی داره.
میرویس جان، آیا مجروحینه که شما در شفاخانه دیدن اینا از اثر ضرب گلوله مجروح شدن یا از اثر پارچه ها؟ اینطور معلوم اینطور روشن شده که این مهاجمین هدف اصلیشان کیها بوده؟
ساختمان اداره سارنولی در صد قدمی مقام ولایت بلخ و بیشتر از 20 اداره دولتی دیگه قرار دارد در قلب شهر مزار شریف و تا هنوز هرچند مشخص نیست که مهاجمان با حمله به ساختمان اداره سارنولی اسنپ چی هدف را دنبال میکردند، ولی با حمله به این اداره میخواستند سایر ادارات تحت الشعاع قرار بدن، زیر هدف قرار بدن و شمار از کارمندان اداره که در این رویداد زخمی و کشته شدند کسانی بوده که در دهلیزها بودند در صحنه که مهاجمان مسلح داخل شدند و اینا به اثر فیر و پرتاب نارنجک و دمای دستی از سوی مخالفین زخمی و کشته شدند.
آنچنان که شما گفتین، مقامات و خود دفاتر دیگه دولتی ولایت بلخ هم در اطراف سارنولی سیناف موقع دارد، تا جایی که ما هم شاهد بودیم در شهر مزار شریف، با وجود اینقدر تدارک و تدابیر شدید امنیتی، ای افراد چگونه تانستن به اینجا برسن؟ آیا با کدام موتر رفتن یا ای که لباس مشابه نظامی برتن داشتن؟ میشه این مورد یکم که روشنی برتن؟
نسبت به اطلاعات و مشاهدات که ما از اجساد کشته شده های رویداد داشتیم، 4 مهاجم مسلح، یکی از اونا با لباس شخصی و 3 نفر دیگه با لباس های نظامی و مسلح با جنگ افزار در نخست به ساختمان سارنولی حمله می کنند و محافظا را با فیر گلوله به قتل می رسانند و داخل ساختمان می شند. در حقیقت با استفاده از لباس پلیس داخلی ساختمان شدند، هرچند در این ساحه که داره اصطناف ولایت بلخ قرار داره یک ساحه کاملا تحت امنیت است، به خاطر که در نزدیکی مقام ولایت است و مقام ولایت از امنیت گسترده و والای برخوردار است. به این خاطر اینا با استفاده از لباس پلیس هم سمت داخلی ساختمان شدن.
واکنش مقامات ولایت چی بوده؟ قماندانی امنیه و خود سرپرست ولایت بلخ در این باره کدام واکنش نشان دادن؟
خب آقای محمد نور ولی بلخ در صفحه فیسبوک خود نوشته که با تشکیل مطرحی و آمادگی گسترده بین نیروهای امنیتی تانستن که این ساحه را تحت اداره داشته باشند و نیروها را مخالفین از با در بیاورند. هرچند مقامات امنیتی با آمادگی خاص به خاطر اینکه شمار از افراد گروگان گرفته شده و سوی مخالفین قسم داخل ساختمان شدن که گویا به او کسایی که گروگان گرفته شدیان آسیبی نرسند.
و از کسایی که گروگان گرفته شده با اونا همشان بدون از این که کدام صدمه برشان برسند رها شدن؟ بله؟
بله بله، تمام کسایی که از سوی مخالفین و مادین گروگان گرفته شده بودن بدون از این که آسیبی ببینند دوباره رها شدن.
یک سوال آخر مورد جان، وی که آیا کسر بازداشت شده و هویت از این حمله کننده ها مشخص شده؟
فانوز مشخص نیست، فقط 4 جسد در میدان نبرد باقی مانده و فانوز پلیس در رابطه به هویت افراد چیزی نمیگه و فانوز اسنادی هم از این افراد و از اجساد باقی نمانده که نشانگر هویت نباشند.
تشکر شما دوستان گرامی. شما میرویس بیژن هم شنیدن که به گونه مستقیم شهر مزار شریف درباره تازه ترین ها از رویداد حمله بر سارنولی سیناف ولایت بلخ گزارش میداد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
شما پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین که سر ساعت 7 صبح تا 7 شام روی همین موج نشر داره. ولکن شما آواز ما را از واشنگتن میشنوید. جان کری وزیر خارجه آمریکا میگوید واشنگتن از حمایت ایران از شورشیان شیعه در یمن نگران است. آقای کری پس از آن اظهار نگرانی میکند که بر اساس گزارش ها ایران یک دسته از کشتی های جنگی خود را به آب های نزدیک یمن فرستاده است. این در حالی است که محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در اسلام آباد پاکستان است و در صحبت روز پنجشنبه با نواز شریف صدر اعظم آن کشور بر حل سیاسی درگیری ها در یمن تاکید ورزیدند. این مطلب را از من قدیر مشرف میشنوید. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده در صحبت با برنامه خبری شبکه پی بی اس امریکا گفته است که کشورش حمایت ایران از شورشیان حوثی و پروازهای هر هفته‌ای آن کشور را به یمن تحت نظارت دارد.
ما از حمایت ایران از شورشیان یمن به خوبی آگاهی داریم و ایران باید بداند که ایالات متحده طرفدار بی‌ثباتی منطقه و یا درگیری مردم در جنگ در سرتاسر خطوط مرزهای بین المللی و سایر کشورها نیست.
این در حالی است که شبکه پرس تیوی ایران روز گذشته گزارش داد که یک ناوشکن و یک کشتی جنگی دیگر آن کشور به سوی آبهای نزدیک به یمن حرکت کرده است، جایی که ائتلاف به رهبری عربستان سعودی یک سلسله حملات هوایی را به منظور تلاش‌ها برای متوقف کردن شورشیان حوثی به راه انداخته است. حبیب الله سیاری افسر ارشد نیروهای دریایی ایران گفت این کشتی‌های جنگی به منظور محافظت از خطوط حمل و نقل ایران و حفاظت از کشتی‌های تجارتی از آسیب دزدان دریایی فرستاده شده است. اما محمد جواد ظریف که به پاکستان رفته است در ملاقات با نواز شریف صدر اعظم پاکستان در اسلام آباد بر حل سیاسی منازعات در یمن تاکید ورزید. آقای ظریف بر انفاذ فوری آتش بس در یمن تاکید ورزیده گفت کشمکش ها در آن کشور باید از راه سیاسی حل و فصل شده و اسلام آباد و تهران ایجاب میکند در این راستا مشترکاً گام بردارند. نواز شریف نیز بر حل منازعات و توقف درگیری های یمن از راه های دیپلماتیک تاکید کرده است. سفر وزیر خارجه ایران به اسلام آباد درست یک روز پس از آن صورت می‌گیرد که مقامات عربستان سعودی در ائتلاف به رهبری آن کشور علیه شورشیان حوثی در یمن خواهان همکاری نظامی پاکستان شده بود. ناامنی‌ها در یمن به سبب درگیری بین شورشیان و نیروهای طرفدار عبدالرب منصور هادی رئیس جمهور فراری یمن که مورد حمایت بین‌المللی قرار دارد شدت یافته است. شورشیان و سربازان وفادار به علی عبدالله صالح رئیس جمهور سابق که در سال 2011 از قدرت برکنار شد در تلاش تصرف عدن یکی از آخرین سنگرهای نیروهای پشتیبان آقای هادی می باشند. ماری کلر فیگالی از کمیته بین‌المللی صلیب سرخ می گوید که درگیری در یمن ادارات کمک رسان را واداشته تا کمک‌های بشری را به مناطق آسیب دیده یمن انتقال دهند، اما از موفقیت خود ابراز نگرانی می کنند.
اوضاع بشری در یمن خیلی ها خراب است. در کنار حملات هوایی که همین اکنون یک اندازه به گوش می رسد، جنگ و نبردها هنوز هم در برخی از مناطق جریان دارد. شفاخانه ها قادر به مراقبت از تعداد زیاد از زخمی ها نمی باشند و همچنین خانواده ها قادر به گرفتن اجساد قربانیان از روی جاده ها نیستند تا آنها را دفن کنند.
مؤسسه دکتران بی سرحد می گوید که یک گروه 5 نفری از جراحان و نزدیک به 2 تن تجهیزات و مواد ضروری طبی از جیبوتی به بندر عدن رسیده است. با گفته سازمان جهانی صحت تا کنون 643 نفر در جنگ یمن کشته و 2226 تن دیگر زخمی شدند. یونیسف یا صندوق بچه کودکان در ملل متحد میگوید حداقل 77 طفل در این درگیری ها جان خود را از دست دادند.
صدای آمریکا، آشنای شما.
و پیش از اینکه به برنامه گفت و شنود خبری اتره و شما را دعوت بکنیم، آخرین گزارش این برنامه نیم ساعتی در خدمت شما تقدیم می‌داریم. یونان با اتحادیه اروپا در جریان گفتگوهای پیهم و جدی در پیوند با اصلاحات اقتصادی است. صدر اعظم آن کشور به روسیه سفر کرده تا از گفتگوهای خود با اتحادیه اروپا بتواند با روسیه نزدیک‌تر شود. رئیس جمهور روسیه در دیدار با همتای یونانی خود گفت که اتحادیه اروپا یونان را مجبور کرده تا در رابطه با موضوع یک اوکراین بالای روسیه تحریم‌های اقتصادی وضع کند. جزئیات این گزارش را از صدف خیاسی می‌شنوید.
یونان از لحاظ اقتصادی در وضعیت نامناسب قرار دارد. از همین رو وقت الکسی سپریس صدر اعظم این کشور به روسیه سفر کرد، بسیاری از مقامات اروپایی به این باور بودند که یونان از روسیه درخواست کمک‌های اقتصادی خواهد کرد. اما رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین در جریان یک کنفرانس خبری مشترک با نخست وزیر یونان در مسکو این موضوع که گویا یونان از روسیه درخواست کمک‌های مالی کرده را رد کرد.
ما در مورد همکاری در عرصه‌های مختلف اقتصادی بحث و گفتگو کردیم. یکی از موضوعات مورد بحث ما انکشاف پروژه های بزرگ انرژی بود.
هر دو رهبر گفتند که میخوان روابط تجاری خود را که پس از وضع تحریم های اتحادیه اروپا بالای روسیه 40% کاهش یافته است دوباره توسعه دهند. ولی پوتین تاکید کرد که قصد استفاده از بحران اقتصادی یونان را به نفع کشورش ندارد. یونان در حال حاضر با اتحادیه اروپا و صندوق وجهی بین المللی مشغول مذاکرات جدی است. اتحادیه اروپا از یونان میخواهد که ریفرم ها را بیشتر بسازد تا بتواند مطابقی کمک‌های اروپایی و سازمان‌های پولی بین‌المللی را دریافت کند. اما یونان با بیشتر اصلاحات پیشنهاد شده مشکل دارد. اندیو فاکسال تحلیلگر مسائل اروپایی می‌گوید که سفر نخست وزیر یونان به روسیه بخشی از بازی است که او می‌خواهد بر اساس آن اتحادیه اروپا را تحت فشار بیاورد.
چیزی که ما شاهدان هستیم این است که یونان میخواهد به نحوه به اتحادیه اروپا بفهماند که امکان دارد در بدل دریافت کمک های اقتصادی از روسیه تحریم های اتحادیه اروپا بالای آن کشور را ویتو کند. ولی من فکر نمی کنم که یونان در واقعیت چنین کاری را انجام خواهد داد.
این تحلیلگر میگوید که یونان میخواهد اتحادیه اروپا را تحت فشار بیاورد تا در مذاکرات روی اصلاحات اقتصادی خود از اتحادیه اروپا امتیازات بیشتر به دست بیاورد. از سوی هم اروپا به یونان هشدار داده است که در مورد روسیه همبستگی با اروپا را صدمه نزند. اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا پس از آن بالای روسیه تحریم‌های اقتصادی وضع کردند که با وجود درخواست‌ها روسیه به مداخله خود در بحران اوکراین ادامه داد. اما تحلیلگران میگویند یونان برای ایجاد توازن در مصارف و عواید خود به سرمایه‌گذاری‌های خارجی نیاز دارد. با گفته آنها در این مرحله روسیه می‌تواند با سرمایه‌گذاری اقتصادی یونان را کمک کند. آمانوئل کارگینز از کینگز کالج لندن در این مورد میگوید
برای چندین سال سرمایه‌گذاران روسی به صورت غیر رسمی از سرمایه‌گذاری در برخی سکتورهای اقتصادی یونان به طور مثال انرژی و ترانسپورت محروم بودند. این محرومیت در نتیجه موضع‌گیری روسیه در قبال کشورهای بالکان به وجود آمده بود. اما حالا این موضوع تغییر کرده است.
یونان، هنگری و سربیا می توانند از طریق خاک خود یک پایپلاین گاز روسی را به ترکیه برسانند. مسکو برای تطبیق این پروژه به قبرس مبلغ 2.5 میلیون دلار قرض نیز داده است. در حالی که تحلیلگران می گویند روسیه در جریان سالهای گذشته کوشش کرده تا از طریق کمک کردن به کشورهای اروپایی که اقتصاد ضعیف دارند در اتحادیه اروپا اعمال نفوذ کند، این نظریه نیز مطرح می شود که در وضعیت فعلی کمک های اقتصادی روسیه بیشتر با وضعیت اقتصادی خود این کشور وابسته است، چون اقتصاد روسیه نیز در سالهای اخیر در نتیجه تحریم‌های اقتصادی آمریکا و اتحادیه اروپا ضربه دیده است.
خلاصه خبرها. حمله مردان مسلح بر سارنوالی استیناف ولایت بلخ سبب کشته شدن 10 نفر به شمول یک کودک و زخمی شدن 66 نفر دیگر شد. طالبان مسئولیت این رویداد را به دوش گرفتند. هیئت بررسی قراردادهای لوجستیکی وزارت دفاع افغانستان میگوید که در قراردادهای تیلان وزارت شماری از مقامات بلند رتبه آن وزارت دست داشته که گمان اختلاس 100 میلیون دلار بر آنها می رود. ایالات متحده امروز 6 بال هلیکوپتر جنگی را به نیروهای هوایی اردوی ملی افغانستان کمک کرد. صدها تن از علمای اسلام و سران مجاهدین سابق افغان امروز با تدویر نشست در خیمه لوی جرگه در کابل صدایشان را بر ضد افرادگرایی بلند کردند. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران میگوید که تفاهم اخیر روی چارچوب توافق برنامه هسته‌ای ایران با غرب رسیدن به یک توافق نهایی را تضمین نمی‌کند. ایالات متحده گفته است که در مورد حمایت ایران از شورشیان حوثی در یمن آرام نخواهد نشست. یک مقام ارشد فلسطینی امروز پنجشنبه گفت که با حکومت سوریه توافق صورت گرفته تا برای بیرون راندن تندوان گروه دولت اسلامی از یک کمپ مهاجرین فلسطینی در دمشق پایتخت سوریه عملیات نظامی آغاز گردد. هیئت منصفه جوهر سارنایف چچنایی را در همه سی اتهام کلی او در ارتباط به بمب‌گذاری در جریان مسابقه ماراتون باستون 2013 مطرح شده بود مجرم شناخت. ناتو در حال انجام نخستین آزمایش یک نیروی جدید می باشد که برای مقابله با تهدیدات روسیه ایجاد شده است. پایان خبرها.